بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله‌ای که درباره آن بحث و گفتگو داشتیم این بود که آیا در باب فهم و معرفت نسبیت راه دارد یا نه. گفته شد که بر مبنای کسانی که ملاک درستی و نادرستی فهم یا حقیقت داشتن معرفت را مطابقت با واقعیت یا با نفس الامر می دانند، معرفت درش نسبیت راه ندارد بجز یک قسمت از اون اموری که در زندگی انسان از نظر ارزش داشتن و مفید بودن متغیر و متحولند. از این قسم که بگذاریم نه در حوزه امور تکوینی یعنی هستی شناسی جهان شناسی و نه در حوزه مسائل زندگی انسان نسبیت در حقیقت و در فهم راه ندارد. بنابر نظریه یه پراگماتیسم هم عرض کردیم، دیگه بر نمیگردم، دیدگاه پراگماتیسم هم ارزیابی کردیم. سومین نظریه‌ای که بحث کردیم نظریه انسجام‌گرایی در باب معرفت بود و بعد از آن به نظریه‌ای رسیدیم که گروهی از جامعه شناسان بر اساس نگاه جامعه شناختی و اصالت الاجتماعی یعنی دیدگاه مبتنی بر اصالت جامعه نظریه ای را مطرح کردند که ملاک حقیقت در فهم و در معرفت مطابقت و هماهنگی معرفت با فهم و معرفت و در حقیقت ادراک مردم در جامعه در یک زمان است، یعنی هماهنگ بودن یک فهم با درک و فهم و معرفت جامعه، این می شود ملاک حقیقت. مقبولیت به عبارت ساده تر، اگر چنانچه یک فهم و معرفتی مقبولیت عمومی در یک زمان و در یک جامعه داشته باشد، این می شود حقیقت. این حقیقت دارد. عرض کردیم که خب بنابراین این نظریه حقیقت نسبی خواهد شد، این نظریه جامعه شناختی در باب ملاک حقیقت، حقیقت را امر نسبی میکنه، هم نسبی است از نظر جوامع مختلف و هم نسبی میشود از نظر زمانهای مختلف، دورهای مختلف. در نقد این نظریه از کردیم که ما اولین پرسشی که داریم این است که خود این مقبول واقع شدن یا وفاق در باب یک اندیشه، در باب یک معرفت معلول چیست؟ این بالاخره یک پدیداری در جامعه به وجود آمده و مثل همه پدیدارهای دیگر معلول اسباب و عللی است. بالاخره باید دنبال اسبابش بگردیم. هر چه که باشه اون اسباب، ملاک همون خواهد شد، چون تبیین معلول، تبیین عقلانی معلول این است که ما او را به علتش بازگردانیم. خود مقبولیت نمیتواند ملاک باشه. منشأ مقبولیت یا سبب مقبولیت عمومی بایستی اون ملاک باشه، که گفتیم اون سبب هم میتواند سبب درست باشه و نادرست، یعنی گاهی اسباب ساختگی و توهمی و از باب مغالطات هست، ولی گاهی هم نه، اسبابی هم که اسباب واقعی هست، مثل بداهت. چیزی مقبولیت پیدا میکنه به خاطر اینکه بدیهی است، از امور واضح روشنه، یا چیزی مقبولیت عمومی پیدا میکند چون به مصلحت عمومی است، نفع عمومی در اون هست. چیزی مقبولیت پیدا میکنه به دلیل اینکه خواستگاه فطری و روانی و احساسی داره، جزء عواطف و احساسات انسانی هست. خب اینها اسباب واقعی اصیل، به تعبیر بکنیم اسباب اصیل و راستین مقبولیت. نقطه مقابل اینها هم اسباب غیر اصیل، ساختگی، بدلی، که نوعا مغالطات. من مثالم عرض کردم خدمتون برای این مطلب، که گاهی فردی یا افرادی چون مورد اعتماد جامعه مردمند، اون وقت این افراد از این اعتماد عمومی سوء استفاده ممکنه بکنن. سبب مقبولیت یک رفتار یا یک فهم، یک نظریه، در واقع برمیگرده به یک، دو یا چند نفر. اون چند نفر، اون یک نفر یا چند نفر، حالا به هر انگیزه ای، به هر انگیزه ای، ممکنه انگیزه شون الهی باشه، ممکنه شیطانی باشه، از این اعتماد عمومی یک مطلبی را جا میندازن، یک مطلبی را مطرح میکنن، مردم هم میپذیرن. خب بنابراین این گونه اسباب یکسره نمیشود اسباب درستی باشن، احتمال این که این اسباب دستکاری بشه. چون ببینید، به عبارت دیگر، اگر بخوایم ملاکش را هم ما به دست بیاوریم، به نظرم اینه که هر جا اسباب مقبولیت عمومی از اموری باشند که سبقه تکوینی دارند، یعنی عامل انسانی و بشری و انتخاب انسانی، تسلیم انسانی در اونا دخالت نداره، قلم خلقت و تکوین اونها را در جایگاه سببیت قرار داده، اینجوری هست. مثل اینکه اگر چنانچه بدیهی و واضحه، ساختار فکری انسان جوری قرار داده شده که نسبت به امور واضح و بدیهی تسلیمه، این رسیده این سببیت هست، دخالت هست، تکوین هست. یا همون مسائل عواطف که عرض کردم، یا فطریات، یا نفع داشتن و امثال این ها. اما اگر چنانچه این سبب یک سببیست که خواستگاه بشری داره، اینجا بشر میتواند درست این سبب را به کار بگیره، ممکن است نادرست به کار بگیره، سوء استفاده بشه، لذا اینجا نمیشه 100% این سبب ها را ملاک حقیقت دانست، که حالا اگر مقبول شده به استناد به این اعتماد به فردی یا افرادی، خب همین مقبولیت بشه ملاک به اصطلاح تبلور حقیقت. حالا خیلی وارد این جزئیات نمیخوام بشم. بله؟ نه، در انسان است، نه از انسان. دونیم که قطعه نه، حالا فرق نمی کنه. اگر شما اصلا نمی که این جهت شما ملاحظه بفرمایید، اونها در انسان نهاده شده، ولیکن اینها سببیت هایی است که انسان اونها را به کار می گیره، یعنی خود بشر می خواهد جهت به اینا بده، فرق می کنه. اونجایی که به ما خوبه باشه، یعنی به خودی خود باشه، انسان نخواد درش دخالت کنه، دست کاریش بکنه، فطریات این چنین هستن. اما حالا این اعتمادی به فردی شده، از این اعتماد میتواند سوء استفاده کنه، ممکن است حسن استفاده کنه، یعنی فرمایش از اتالی، این فردی که مورد اعتماد هست، انگیزش انگیزه رحمانی باشه، الهی باشه، یا انگیزه خدای نکرده انگیزه شیطانی، این اولا. ثانیاً، حالا اگر انگیزش هم تازه رحمانی باشه، فهمش در این که این کاری که من میخوام بکنم به قصد غربت، آیا حالا درست دارم تشخیص میدم یا نه؟ دو تا آسیب داره. کار بشری از دو جهت آسیب پذیره که نمیشه 100%، که به لحاظ انگیزه ها یکی هم به لحاظ تشخیص، دیگه اصلا این تشخیص این عنصر فهم هستن، بله خب خطا بکنن، انگیزه شون انگیزه درستی باشه. خب حالا به هر حال خیلی به این جزئیات الان لازم نیست که ما بپردازیم. بنده عرضم این بود که نقد اول ما این است که سبب هر چه باشه، بخیر این مقبولیت بدون سبب نخواهد بود. ما باید مطلب را در اون اسباب و عللش ببریم، او را ملاک ببریم. اگر اونم ملاک گرفتیم به نفس الامر برمیگرده. درسته؟ از حقیرین بود.
در فضای اجتماعی
کنوری اعتباریت،
شما
خانم
فرزفی
نظام علیت و نه بابا اینجور نیست. فرق
نمیده.
هنوز تا مجتهد بشید در فلسفه خیلی راه هست. فضای جنابای محسنی ها هنوز بایستی انشاءالله سبحانه و تعالی کار کنید تا به مرز اجتهاد در فلسفه انشاءالله برسید. ببینید اینجور زود قضاوت نکنید که آقا این مربوط به انسان است، اون مربوط به طبیعت، اون مربوط به متافیزیک، پس اون تکوینیه، این مثلا امور اعتباری است. نخیر، انسان هم خود یک موجودی است که در عالم تکوین قرار داره. فکر و اندیشه انسانی هم بله این هم یک نوع امر تکوینی است. چطور اگر یک مثلا حیوان یک حرکتی انجام میده، عمل و عکس العملی داره، این تکوینیه. انسان هم در کنش و واکنش های معرفتی، کنش و واکنش های رفتاری، اینا مقوله های تکوینیه. حالا انسان یه واکنشی داره که چی باشه؟ یک حرفی مطرح شده، یک نظریه عقیده‌ای میپذیره، شما میپذیری، من میپذیرم، اون دیگری میپذیره، اون دیگری میتونه، همه میپذیرن. مگه این نیست؟ بس ما اینه دیگه. این پذیرش امر اعتباری نیست، این یک نوع عکس العمله، یک نوع واکنشه، یک نوع برخورد تکوینی معرفتی انسان است در مقابل یک اندیشه. دو جور میتونه برخورد کنه تکوینم. مثل اینکه مثلا اگر فرض کنید یک آدمی رو ببینه که داره زیر ماشین میره، دو جور میتونه برخورد بکنه. یکی اینکه هولش بده تا درست زیر ماشین بره له بشه، یکی اینکه دستش بگیره کنارش بکشه. این هر دو تکوینیه دیگه. ولی من انسان دارم این کار رو انجام میدم، ولی این فعل یک فعل چیه؟ تکوینیه. خب پس این عکس العمل معرفتی انسان که میپذیره یا رد میکنه، بله این سبب میخواهد، چون خودش یک پدیده است. اگر یک انقلاب یه جا رخ بده، فقر یه جا به وجود بیاد، علم و تمدن حاصل بشه، اینا مگه علت نمیخواد؟ اینا یک رخدادهایی است در تاریخ، در جامعه، از مقوله های امور تکوینی مونتا در حیات اجتماعی زندگی بشر، اما امور تکوینی جز واقعیت هاست. رخداد کربلا یک واقعیت در جهان یا نه؟ بله دیگه، مونتا در حیات انسانی در تاریخ بشر یک رخداد است، وقعه، نه اینکه ما حالا میگیم باید واقع بشه یا نشه، رخداده، خودش یک واقعیت. جمهوری اسلامی یک واقعیت، صهیونیسم یک واقعیت، حالا واقعیت ها یک واقعیت هایی است که طلوع و غروب خورشید، نباتات، حیوانات، جو، یه وقت هم رخدادهای مربوط به انسان به لحاظ بیولوژی و فیزیولوژی و به لحاظ حیات اجتماعی و حیات تاریخی و اخلاقی و فرق نمی کنه. تمام این ها می شود رخداد. اون چرا که ما بهش میگیم وقع و رخداد و تحقق پیدا کرد، این قانون سببیت دیگه شاملش میشه. میخواد این رخداد در دنیای ذهن باشه یا در دنیای عین، یعنی خارج از ذهن، هر مثلا در خارج از ذهن در حوزه متافیزیک باشه یا عالم طبیعت یا عالم انسان و رفتار انسان، در حال رخداده واقعیت این سبق میخواد. در اساس همینه که دیگه دانش‌های مختلف شکل میگیره. علت شناسی دیگه، همین دانش‌ها اینه، میخوان اسباب و علل و عوامل و فعل و انفعالات و تعامل بین اسباب و اینا رو میخوان مشخص کنن دیگه. در همه علوم اینجوریه، منطق هر علمی علل و اسباب خودش را داره. مثلا ما در فلسفه اولا دنبال علل میگردیم، اما علل متافیزیکی. در طبیعت شناسی علل مطرح است، منطق علتهای طبیعی و هاکذا بقیه علوم. پس وقتی که این کار بدون علل و عوامل نیست، اون علل و عوامل هم که منشأ و باید ما در حقیقت ملاک رو اگه میخواییم به حساب بکنیم باید سراغ اونا بریم. اینا میشه نفس الامر. این نفس الامر این رخ داد اینه که سببش این هست. حالا یا این نفس الامر رو ما میفهمیم در تشخیص ما که میگیم سببش الفه، یه وقتا اشتباه میکنیم دیگه، حقیقت و خطا اینجا رخ میده. چرا؟ که ما میگوییم سبب پدیده ب پدیده الف هست و ب جیم هست. حالا یه وقت هستش که این واقعا منطبق هست، یه وقت منطبق چی؟ برمیگرده به نفس الامر. این سببی که مطابق با واقع هست به لحاظ ارزشی چطور حق و باطل بودنش، به لحاظ نه به لحاظ اینکه رخ داده است، مثلا صحیفه عرض کردیم رخ داده، صحیفه یک واقعیت رخ داده، درست؟ اگر صحیفه در بطن طبیعت رخ میداد دیگه ما نمی آمدیم بگیم که آیا درست بود یا نبود، به حق بود یا ناحق بود از بعد ارزشی. اما چون یک عامل انسانی است، پدیده انسانی است، دو تا اینجا ما مطلب مطرح میکنیم، یکی به لحاظ گزارش که توصیف میکنیم، یکی به لحاظ تحلیل و داوری که آیا این رو معیارهای حق و باطل، این حق بوده یا باطل بوده. عقل عملی به عبارت دیگر، یه وقت از جنبه عقل نظری این بله این شده، رخ داده. چند نفر بودن؟ انصار چی گفتن؟ انصار چی رو دستبندی شدن؟ سعد بن عباده چی گفت؟ مثلا آقای ابو عبیده مثلا پس نمیده جراح چه گفت، اون دیگری چه گفت، اینا میشه گزارش، درسته؟ اینا رخ داده. حالا اگر خلاف داریم میگیم که رخ نداده، این میشه باطل، این باطل به این معنا خطا. حالا اینا واقعیت رخ داده، آیا این واقعه وقع به لحاظ عقل عملی و ارزش ها فی موضعی اولا؟ سوال دوم مطرح میشه. این دستون ملاحظه میکنید هم بخش داری اونا هست، داری ارزشی هست، منطقه نه در این مقام ها. بله تا سراغ دعا را باید همون جایی که هست پیدا کرد، نه جایی دیگه. بله فرمایشتون درسته اما نه اینجا. یعنی ما در مباحثی که مربوط به انسان هست دو تا پرسش داریم، یکیش برمیگرده به ملاک، این که این رخ داد یا رخ نداد سببش چی بود؟ گزارش توصیفه. دوم این که حالا اگر رخ داد واقعا فی محله اولا، بله اگر فرمایش از طریق دومی باشه این درسته، من تا الان مورد بحث ما نیست، ولی البته مباحث دقیقه، همین مباحث رو بعد ما انشالله تعالی از خدا بخوایم کمک کنه با دقت همین زوایاش رو بشکافیم که دوچار مغالطه نشیم. حالا اینا اگر اجازه میدید بعد به عنوان یک تفسیر ای و ملحقه ای به اینم بپردازیم، در این نظریه را بررسیش بکنیم، اصولا جهاتش را ارزیابی کنیم، تحلیل کنیم، تا ببینیم حالا این مقوله ای که مطرح است در مباحث سیاسی مقبولیت و مشروعیت و یکی هم دو تا هم کدوم مقدمه، اگه دو تا هستن کدوم مؤخر فلان، این حالا ممکنه بعد به مناسبت بهش بپردازیم میشه. خب این بحث اول پس تمام. حالا اجازه بفرمایید ما به مطلب دوم هم برسیم. مطلب دوم چی شد؟ این شد که ما دلیل علی هذا الادعاء هذا القول، دلیل بر این ادعا چیست که گفتید که اگر فهمی و معرفتی مقبولیت عمومی داشته باشد در یک جامعه و در یک زمان حقیقت دارد. به چه دلیل این را ادعا می کنید؟ آیا این از بدیهیات یا نه امر مدللی دلیل داره؟ خب علی ظاهر بدیهی که ادعا نکردن، بدیهی نشمردن، براش دلیل آوردن. خب دلیلش چیست؟ عمده دلیلی که برای این نظریه مطرح شده است، دیروز هم در جلسه قبل اشاره کردم، برمیگرده به یک دیدگاهی به نام اصالت جامعه. عزیزان مستحضر هستید که در این باره سه تا نظریه کلان مطرحه. یک نظریه اصالت فرد اندیویدوالیست، اصالت فرد. لیبرالیست ها معمولا طرفدار اصالت فرد هست. در نظام های لیبرالیستی و فلسفه های لیبرالیستی مبنای تفکر فلسفیشون اصالت فرد جامعه را یه امر انتزاعی صرف میدانند و حکمی به ما هوه هوه نداره. این اونا قائل نیستن که جامعه منهای افراد دارای یک کینونتی، دارای یک واقعیتی، هویتی و احکامی داره. نه، اونا معتقد نیستن. فرد مهم هست. در نظامهای لیبرالیستی اینجوری. نقطه مقابل در نظامهای سوسیالیستی عکسشه. یعنی اون که هویت واقعی داره، اصالت داره، اون جامعه است و فرد یک امر طفیلی و تبعی و ثانوی است. نظام های سوسیالیستی بر مبنای اصالت اجتماع، اصالت جامعه. نظریه های لیبرالیستی بر مبنای اصالت فرد. البته در طول تاریخ اینا یه تحولاتی را پشت سر گذاشتن، این دو تا دیدگاه که لیبرالیست ها در معمولا نظام های سرمایه داری غربی، سوسیالیسم هم که حالا یه زمانی که شوروی بود اون پاتوقشون بود و مرکزیت براشون داشت، حالا که به هم پاشیده، بالاخره مثلا مثل فرسون حالا در چین مقداری، در کوبا اصلا اینجور جاها که گرایش های سوسیالیستی دارن، اینها به جامعه یعنی اساس اجتماع را قائلن. ولی عرض کردن یه تطوراتی رخ داده که بعد تعدیل شده اینها، نه اون اصالت فرد لیبرالیستی به اون شکل اوریان اولیه‌اش دیگه هست و نه اون اصالت جامعه سوسیالیستی، یعنی بعد تعدیل شده، اما همچنان بالاخره دو تا روی کرده. یه نظریه سومی هم در اینجا مطرح شده. اون نظریه این است که این مسئله دو جنبه‌ای و یا دو بعدی دو ساحتی هست. ما هم می توانیم بگوییم فرد اصالت دارد، هم می توانیم بگوییم جامعه اصالت دارد. یک سویه نباید قضاوت کرد. از یک جنبه فرد اصله و جامعه فرعه، از یک جنبه دیگر جامعه اصله و فرد تابعه. این نظری بینابه اینه که خلاصه در عین اینکه فرد را براش یک هویت جداگانه مستقل قائله که لولا فرد جامعه محقق نمی شود، پس از اینکه این افراد در یک حیات جمعی زندگی می کنند، معتقد است که جامعه یک هویت مستقلی پیدا می کنه. از این حیات جمعی افراد یک فرهنگ، یک روح و یک حیات جمعی هم حاصل میشه که این ورای اون حیات فرد فرد افراده. این خودش برای خودش یک نوع مرگ داره، زندگی داره، استمرار داره، آفات داره، اینجور چیز هست برای خودش یک هویتی داره. ولی البته ابتدا فرد مطرحه دیگه، هویت فرد هم از بینم به کلی نمیره. بالاخره هر شخص انسانی ویژگی های طبیعی داره، اونا سر جای خودشه، هیچ وقت در جامعه هضم نمیشه. خصوصیات فردی جسمی اینا هضم نمیشه. اگر چنانچه یک فردی برای خودش از نظر جسمانی خصوصیاتی داره، این خصوصیات قائم به فرد اوست، به حیات فردی اوست. این خواه در جمع زندگی کنه، خواه در فرد زندگی کنه، این ویژگی های خاص خودش را داره، به لحاظ جسمی به خصوص، به لحاظ خصوصیت های چی؟ جسمی. این مثلا فرض کنید که زرد چهره است، یا چهره است، بدبون هست، بلند قامت، کوتاه قامت، فرض شاید که مثلا وزنش چقدره، اینا چیزایی است که مربوط به حیات فردی آدمه. اینا می توانن متفرع بشود، اگر هم بشود کاری به جمع نداره. اما یک سلسله خصوصیات روحی وجود داره که اینا در جمع که آدم قرار میگیره تغییر پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه. از این نظر جامعه خودش یک حیات داره. حالا این تفصیلش را فعلا چون مجالش نیست ما نمی‌خوام حساب این پردازیم، تا یه وقتی به این پرداختیم. اگر اون دوستانی که تشریف داشتم در سالهای قبل در همین زیر زمین فیزی هم وقت بحث داشتیم، چاپ هم شده، کتابش هم در این در کتاب آزادی و چیز هم شاید که دموکراسی، در کتاب آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیست این آمده، این بحث مفصل اونجا مطرحش کردیم. یعنی اصلا چون بحث آزادی میگن مبادی آزادی، مبادی دموکراسی، مبادی فلسفی، اون رو اونجا بحث کرد. این نظریه سوم نظریه ایست که علامه طباطبایی او را مطرح کرده و به دنبال ایشان استاد مطهری هم او را پذیرفته تبیین کرده و معتقدن اسلام این دیدگاه را داره. این دو بزرگوار اعتقادشون بر این است که تفکر اسلام در این مسئله نه فردگرایی مطلق نظام‌های لیبرالیستیه، نه اصالت جامعه نظام‌های سوسیالیستیه. این دوتا را با هم می‌بینه، هر کدام به یک اعتبار. توجه می‌فرمایید دیدگاه بزرگواران. در کتاب جامعه و تاریخ استاد مطهری اگر خواستید، کتابی داره ایشون به نام جامعه و تاریخ، مجموعه بله مقدمه بر جهان‌بینی اسلامی، ایشون اونجا داره. اون کتابی هم که بنده عرض کردم خدمتتون اگر مراجعه فرمایید داره، که بعضی از معاصرین با این نظریه علامه موافق نیستند، جناب استاد آیت الله مصباح با این نظریه موافق نیستند و دیدگاه ایشان را در همون مباحث ما مطرح کردیم و نقد کردیم. بنده اینجا طرفدار دیدگاه علامه و استاد مطهری هستم. فرمایش ایشان را هم از جنبه‌های مختلف مطرح کردیم، بررسی کردیم. این تو کتاب هست که کردن اگه خواستید رجوع بفرمایید، کتاب بله آزادی و دموکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم. حالا اگرم باشه به صورت شفاف همچه روشن لحداقلش ما ندیدیم به این صورت. ممکن است رگه های مسئله در دیدگاه های دیگرانی هم باشه، اما به این شکل روشن مطرح کرده باشه علامه مطرح کرده، به خصوص استاد مطهری که تبیین کرده. خب پس این نظریه به اصطلاح نظریه ای که ملاک حقیقت را وفاق جمعی میدانه یا مقبولیت اجتماعی و عمومی میدانه، این بر مبنای اصالت اجتماعی، مبناش اصالت اجتماعی، یعنی چون جامعه را اصالت بهش میدهد حقیقت را میبره بر مبنای که جامعه تعریف میکنه. این مبنای فلسفی این نظریه فقطین. حالا که این هست، ما باید همین اصالت اجتماع را ببینیم یعنی چی و شقوقش را بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ازش در میاد این مطلب یا در نمیاد. راهش اینه دیگه، چون بنیاد فلسفی این نظریه اصالت اجتماع هست. از این آقای پلپولکی هم نقل کردن دیگه خدمت شما، آگوست کنت هم دیگه مفکر این هست که ایشون طرفدار اصالت اجتماع بوده. حالا من شقوقی را اینجا تصویر کردم خدمتتون عرض می‌کنم، ببینیم کدوم مراده و هر کدام مراد باشه آیا میشود این ملاک رو ازش در آورد یا نه. بررسی میکنیم یک احتمالات و وجوهی که درباره نظریه اصالت اجتماع، یعنی که جامعه اصالت داره در مقابل فرد، یعنی چی اصالت داره، یکی یکی این فروض رو بگیم. یک، در سخن این آقای پلپولکیه بود، من جلسه قبل خوندم محضرتون، حالا یادآوری میکنم که گفت غرض و غایت از معرفت دیگرانند. یادتون هست عبارت چه خوندم؟ گفتش که طرفداران اصالت ادراک میگوین غرض و انگیزه و باعث انسان به معرفت خود معرفته. آدم اصلا طالب خود معرفته، لذا میره دنبال ادراک. طرفداران اصالت مصلحت عملی یعنی پراگماتیسم گفتن غرض و انگیزه از معرفت و فهم چیست؟ فواید و منافع و مصالحی است که در زندگی بشر عائد میشه. گفت هیچ کدوم نیست. اینا اینجور میگن، این آقایان میگن اونا هیچ کدوم نیست، بلکه غرض و انگیزه انسان از معرفت اینه که به دیگران منتقل کنه. پس دیگران مد نظرن، پس این دیگران هم که باید ملاک حقیقت باشن. چرا؟ چون غایت از فهم و معرفت اونا هم، نه من. حالا که اونا غایته، اونا اصالت دارن، میشه اصالت به این معنا. پس یک، تفسیر از اصالت جامعه نسبت به فرد، اصالت به لحاظ غایت معرفت به معنای انگیزه و غرض از معرفت که چیه؟ انتقال به دیگران و در اختیار دیگران، عرضه به دیگران کردن هست، فهموندن به دیگران هست و دیگران باید قضاوت بکنن. این یک وجهه که در کلام ایشون هم آمده بود. خب این درسته؟ آیا این سخن کسی بگوید آقا اصالت از آن جامعه است، میگیم یعنی چی؟ میگه یعنی در باب معرفت، غرض از معرفت من نیستم، دیگرانم. من معرفت را از اون جهت میخواهم که به دیگران منتقل کنم. چون دیگران غرض و غایتند، سببیت غایی دارند، همون حرفی که ما اونجا میگفتیم، ما اونجا تا سببیت های فاعلی را میگفتیم، میگفتیم ملاک را ببر دنبال اون سبب، این اومده سبب غایی را میگه. در واقع شکل حرف و شکل حرف ماست که ما هم میگفتیم که مقبولیت را یعنی ملاک حقانیت را باید اون سبب پیدا بکنیم، منتها ما سبب فاعلی میگفتیم، حالا فاعل طبیعی یا بشری یا هرچی. ایشون میگوید سبب غایی، این معرفت سبب غایی هم داره، یعنی غایت انگیزه داره. اون چیه؟ میگه دیگران. خب این به نظرم حرف درستی نیست. یعنی یه نوع خلط اینجا رخ داده. عکس مطلب روشن‌تر از این حرفه. اون چیه؟ همون حرفی که مرحوم علامه هم در المیزان دارد، جلد دوم، در تفسیر آیه
یک
نه میخوام ببینیم حالا واقعا علت قایی چی هست؟ آیا نه این دقت کنید الان در خود این حواستون خیلی دقیق و جمع انشاءالله سبحانه و تعالی باشه. من همچه دعا میکنم که شما عدق بشید، این دقیقی بشید و دقیق تر هم بشید. ببینید حالا این که علت قایی، علت تامنی یه مسئله است، ما به این فعلا کار نداریم. آیا در حد این جزء العله بودن قاییت، آیا واقعا درست قایت المعرفت تبیینها للغیر؟ اصلا من شما دیگری وقتی میخواد بره بفهمه کسب معرفت کنه، اصلا آرمانش این است که چیزی را به دیگران بگه، آیا دنبال اینه یا نه؟ بابا آدم در بادیه هم خودشو میخواد، منافع خودشو میخواد، مصالح خودشو میخواد. منتها چون مصالح و منافع خودش را در جمع میبیند که باید تأمین بشه، معرفتش را به دیگران منتقل میکنه تا خواسته هاشو به اونا بفهمانه، تعامل حاصل بشه تا به منافعش به اهدافش برسه دیگه. یعنی اونی که این که عرض کردم مرحوم علامه این را داره در تفسیر، نگذاشتیم من دولان تمام کنم، در تفسیر 213 بقره اول جلد دوم المیزان، علیکم بالمیزان رفقا دوستان، اوصیکم به مطالعه تفسیر المیزان. یه دوره، حالا حداقل بعد دوره باید تا المیزان را دقت مطالعه حسابی، دریایی از معارف المیزان هم. البته چون قرآن دریایی از معارفه، این هم رفته جرعه هایی از این دریا را خلاصه گرفته. خیلی عالی، اونجا این بحثشون داره، از جاهای دیگر هم داره، تو کتاب های دیگرش اینا رو آورده. من تا دیگه علامه ام المعارف و مطالبش المیزان، مطالبی که در شیعه در اسلام، قرآن در اسلام، جاهای مختلف داره، وقتی المیزان میری همه اونجا هست. حالا بحث‌های فلسفی خاص اونا دیگه در نهایه و جاهای دیگه هست، اما مباحث اجتماعی، مباحث مربوط به معارف، اینا المیزان داره. اینی که اصلا انسان غریزه‌ای که درش وجود داره، غریزه اینه که نفع خودش رو می‌خواد، لذا استخدام می‌کنه هر چیزی را برای همون منافع خودش. ولی چون می‌بیند برای رسیدن به این منافع به تنهایی نمی‌تونه، تن میده به این که باید در زندگی اجتماعی باشه و این مطالبش هم به دیگران منتقل کنه. مفاهمه ابزاری است برای این که بتواند اهدافش، حالا یه خورده اهدافش مادیه، شما بفرمایید یه مقدار اهدافش هم اهداف معنویه، عیب نداره، ولی انسان در تکاپوی رشد خودشه. هر کسی، حالا شما خود به خود رجوع بفرمایید، غیر از اینه، یعنی هر کدوم از ما دنبال این منتها. خب البته رشد انسان وقتی که خودش میخواد رشد بکنه، اگر امور مادی باشه تضاهم ایجاد میکنه، این هست. اگر میخواد مثلا سر شیر هست، خب این محدود دیگه، 4 تا 5 تا بسته شیر بیشتر نمیارن، چون بنده هم مثل شما میرم تو سر شیر وای میسم عرض میکنم، من خدمت گزار این چیزا که بنده ندارم، که نونوایی خودم میرم، شیر خودم میگیرم، آب شیرین هم خودم میگیرم. هرچی هم به من میگن آقا خب شما یه دسته آب شیرین کن بگذار، گفتم نه دیگه، همه چیز باز ما مثل بقیه مردم، رو اکثر مردم که ندارم، که این خیلی مشکل نیست که حالا آدم یه دسته آب هم برداره بیاد. پیغمبر بز را با دستش میدوشید. حالا اینجورا ما عادت کردیم که هر کسی یه خورده مثلا حالا بنده که اصلا جز به جایی نیستم، فرض کن حالا میگه شما اینجور گاری برمیداری میری آقا باشی گاری بردارم پیغمبر بزو میدوشید، از اما پیغمبر آقا شما دیگه بز ندوشید پیغمبر که دیگه از اون وقت خدمه بیاد بز بدوشه برای شما، نه خودش بز میدوشید یرکب الحمار العاری، اینجور بود دیگه پیغمبر بی تکلم زندگی میکرد. حالا مسئله این که من این رو چون میدانم دیگه مثل شما اصلا پلره هستم خودش، حالا این الان اینجا مثلا مادی است، من میخوام شیر بگیرم دیگه، خب حالا دیگه دو تا دیگه بیشتر نمانده، یکی دیگه بیشتر نمانده، طبعا آقای محسنی که عقب من هست به اون نمیرسم، یا اگر عکس قضیه شو ایشان که لوتر بود به من نمیرسه، این تضاهم میشه، منم رفتم شیر بگیرم ایشون هم شیر بگیره، اما حالا اگر چنان چی میخوام نماز شب بخونیم مثلا، خب حالا 100 نفر دیگه هم نماز شب بخونن چه داره، مثلا همه همسایه‌ها بولن که نماز شب بخونن ثواب هیچ کم نمیشه، جات دیگه از تنگ نمیشه، یعنی من نمازم که فرض کن میخوانم باز فکر اینم که بالاخره برای شب اول قبرم اگه گریه هم میکنم باز خودم دارم فکر من برای خودم دیگه عجز و ناله و نمیدونم استغاثه و اینا، آدم اینجوره، منتها در افق خواسته های معنوی تضاهم نیست، در حوزه خواسته های مادی تضاهم به وجود میاد، اینجاست که اون وقت عارفی که معنویت را ترجیح بدهد ایثار میکنه، این بستگی اینجا آدم اگه بشه و دیگه خود سایره اینجور میشه، اگه ترجیح نده اون وقت مثل بعضی ها مثلا میشه که دیگه حالا من نمیگم چی کار میکنم، از اون کار رو میکنن دیگه، ویژه خاری همون هایی که ویژه خاری و آقازادگی گری از این کار میکنن، بعضی ها با نه کار خدای نکرده همه که اینجور نیستن، بعضی ها اینجور هم بالاخره فعل جمله هست، اینا وقت اون طرح میشه خیال میکنن که همه چیز مال اونه، اینجور نیست، بندگان خدا هم حقوق دارن. پس عرضم این است که این سخن درست نیست، انسان البته ببینید ما واقع بینانه داریم مسائل بررسی میکنیم، عرض کردم انسان این که به خود میاندیشد بس نیست، منتها من هر کس دیگه که از ما یه خود مادی داریم یه خود معنوی داریم، تا اون خود مادیمون فقط محور باشه دعوا و جنگ و این چیزا تضاهم و تعارض و، اگر انسان به اون خود معنویش برسه اینجا تضاهم نیست بلکه ایثار و از خود گذشتگی و اینجور چیزا به میدان میاد، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم چی خصاصه، ما این حالت ها به وجود میاد و لذت هم داره البته، خوش بهار اونایی که اینجوری ان عادت کردن که اینجوری باشن، اینا بهتر کیف دنیا رو میکنن تا اونایی که حریصن، اون آدمایی که حریصن لذت هاشون لذت های ناپایداره، ناپایداره لحظه ایه موقته، ولی لذت های معنوی پایداره، میدانید دیگه همان وقت که هست که هست، هر وقت هم یادت بیاد لذت میبری شما، شما یه کار خیلی اگه انجام داده باشی اون لحظه که داری انجام میدی که خب خودشان من میفهمه، هر موقع هم که شما به یاد او بیفتی باز ابتهاد حاصل میشه، ولی یه لذت مادی اینجورا نیست، لذت مادی رفتی که تمام بازه اصلا چیزی نیست، گذراست، اون لقمه اول آدم میخوره خیلی گرسنه است، خیلی خوشمزه، یه چند تا که میخوره کم کم دیگه اون دور نیست، اون غذایی که اون قد لذیذ بود خود عادی میشه، سیر شد دیگه اصلا میگه بابا دیگه من سر حالا به هم میخوره برسا اینجوره دیگه اینجوره، ولی کن معنوی اینجور نیست، معنوی جور دیگه است که شما که اهلشید خب انشاءالله بهتر میدانید دیگه، خدا انشاءالله روزی به فرمد دیگه این چیزای معنوی را انشاءالله سبحانه و تعالی. خب بس ما این مطلب اول را قبول نداریم، این که انسان معرفت را برای دیگران میخواهد نه خیر، این برای خودش میخواهد و اگر به دیگران هم منتقل میکند برای این استش که بالاخره مصالح مادی خودش یا معنوی خودش در آن، البته مصالح معنوی گاهی استبرای جمعی هم میگیره، گفت درخت را شما بکار برای اینکه میوهش بخوری سایهش خودش میاد، شما کار را برای خدا بکن، ما اینجور فرمودن دیگه، گفتن کارت را برای خدا انجام بدهی، اون مقداری که لازم است مصلحت از دنیا رو تأمین میکنه، نمیخواد شما خط نشان بکشی برای اینکه حالا من امسال ماه رمضان برم خدا تبلیغ که مثلا به جای فستان فلان مقدار تومان فلان مقدار بشه اون مشکلم حل بشه، این کار نداشته باشه اصلا، بگو خدا یا من میخوام برم یه جایی تبلیغ کنم بهتر تبلیغ کنم، از جا اونجا هست اونا تو روزی من کن، اون یکیشو خودش درست میکنه به وجه احسن، ها دوستان نا یاد داشته باشه اونا به وجه احسن انجام میداد، هر جا آدمی خط نشان میکنه پای خودش میذاره آخرش خراب میشه، یه جاش خراب میشه، هر جا مطلب برای خدا میشه 100% بهتری میشه، اون جنبه هاش هم حل میکنه خودش نه خیلی خوب تجربه نشون داده که این کارها رو چی میکنه. دنیایش نکنید مطالب رو نکنیم، یعنی من دارم به خودم عرض میکنم دنیایی نکنیم کارها. حالا یه خاطره یادم افتاد بگم بد نیست، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای بلطایوانی رضوان الله از افراد واقعا منزه منزه پرهیزگار با تقوا خیلی انسان منزهی بود ایشان. بله نقل کردم که یه آقای آمد خدمت ایشون، هم اخلاص را ببینید، آمدم خدمت ایشون و سفارش کردم یه فرد یه عالمی را، امام مثلا جمعه در یه جایی که مشکلاتی داشتم خدمت آقا رسیدن که ایشون که پیش آقا آشنا بودن تعریف کردن اون آقا را که یک کمکی از آقا بگیرن برای او. نقل کردن که بله ایشون داشت توصیف میکرد آقا را که اونجا چقدر زحمت میکشه، نماز جماعتش اینجوره، چی کار میکنه، چی کار میکنه، آقا هم یه بسه هست استناد داشته این میشمون این که ای داشت توصیف میکرد که این برای چی کار میکنه، چی کار میکنه، چی کار میکنه، ایشون هم داشت پولا را میشمرد که آماده کنه بهش بده. بعد میگه که این آخر دفعه اون بابا که توصیف میکرد بعد از همین این اوصافی که برای دین چی میکنه، قرآن چی میکنه، با جوانا چی جوریه، احکام چی میگه، اینا اون آقا هم داشت استناد میشمرد. گفتش که ایشون طرفدار شما هم هست، از شما هم تبلیغ میکنه. توجه میفهمه؟ من میگم دنیایی میکنی خراب میشه ها. آقا یه مطلب میگه که ویست کرد و گفت اخلاص من رو خراب کرد، اخلاص من رو به هم زد. یه استناد ها رو برگرد میگه که مقدار کمی به اشتاد رو بشه. تا اگه این حالا هی بازم از دین میگفت هی اسکنات میشمرد آقا. این خدا بودا چقدر به نفع بنده خدا میشد، هی از دین میگفت، قرآن اینجوری میگه، نماز اونجور میکنه، قیام میکنه، ولی یک کلمه که گفتش که این از شما هم تبلیغ میکنه گوه اخلاص من رو خراب کرد به هم زدید. اسکنات ها رو برگردون یه تقدر تنین به این داد گفت بشد. این خدا هر کس خدا داره همه چی داره، اگر خدا هم نداشته باشه هیچی نداره، بقیه اصلا مفت نمیارده خدا شاه هیچ به درد نداره. خدا را رها نکنیم، دست به دامان خدا داشته باشه. خب این گریز دارم دلای مسلم بعد از کلاس میگه منو ملامت میکنه، میگه آقا داره چش من اعتراف میکنم به قصور و تقصیر خودم. بسیار خوب، این پس وجه اول که این در کلام ایشان آمده بود که مراد از اصالت اگر این باشه ما این را قبول نداریم. وجه دوم، ببینم فرصت هست که وجه دوم را معرفی کنم. حالا در حد یک دقیقه بلکه بشه اینم بگیم دومی را هم بگیم. دو، جامعه اصالت دارد نسبت به فرد. یعنی چی؟ احتمال فرضه، یعنی از نظر تحقق و واقعیت عینی جامعه مقدمه بر فرده. خب اگر این احتمال باشه این بدیهی البطلان، چون بدون شک اول فرد تحقق پیدا میکنه اونگاه از اجتماع افراد جامعه حاصل میشه. بنابراین این احتمال دوم احتمال بدیهیه، احتمال بدیهی البطلان ما برای استفای شقوق عرض کردیم. احتمال سوم این است که جامعه اصالت دارد، یعنی از نظر ارزشی جامعه تقدم داره بر فرد و اصالت داره، به لحاظ نبود و نبود، به لحاظ باید و نباید. توجه بفرمایید، به لحاظ باید نباید ارزشی، یعنی اگر امر دایر شد که یک چیزی به مصلحت جامعه باشه یا به زیان جامعه، یعنی زیان جامعه مصلحت فرد، مصلحت جامعه زیان فرد، در این گونه موارد کدوم مقدمه؟ میگه جامعه اصالت داره، اصالت جامعه یعنی به لحاظ ارزشی مصالح و به اصطلاح مفاسد و اینها. این حرف درست نیست، این رو ما قبول داریم که مصالح و مفاسد جمع تقدم داره بر مصالح و مفاسد فرد. البته ها این که میگیم فرد متعارف را میگیم، فرد متعارف، فرد معمولی. اگر یک موقع فردی باشه که اون جامعه عزتش سعادتش به او بستگی داره، یعنی اون فردی است که خودش امت، امت سازه، پاسدار امت و جامعه است، اگه اینجور باشه نه، اون بالاخره اینا سلهی که ما حکم نمیدیم که سلهی نیست، بگم ملاکه، ملاک عقله. عقل اونجا که برسه میگه نه، اگر چنانچه واقعا فردی باشه که اگر او بماند این افراد هم از بین بروند، هویت فرهنگی اینا رو او حفظ میکنه، دوباره میتوانن اینا حیات پیدا بکنن. اینا نه، اونو ما استثناءاته. بله معمولی در شرایط معمولی این حرف درستیست. خب این حالا آیا میتونه ملاک حقیقت بشود در معرفت یا نه؟ این حرف درستیه دیگه، اینو قبولش داریم. آیا چون جامعه اصالت دارد به این معنا که از در ارزش ها مصالح مفاسد مقدم بر فرده، آیا میتونیم بگیم حالا موافقت با جامعه ملاک حقیقت است یا نه؟ میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ شما بفرمایید. میتونیم بگیم یا نه؟ در این خصوص بله. بله آقا در این خصوص بله. این برمیگرده به نفس الامر. این دیگه ملاک مستقل نیست. بله دیگه. در این خصوص درسته. یعنی اگر گفتیم که این مطلبی است که برمیشد به صلاح عمومه و واقعا هم همینجوره، اون که به صلاح عمومه قبلا قبول کردیم، گفتیم ملاک حقیقته. تا امام نفس الامره. پس این وجه درستی است، اما ملاک جدایی نیست. این در واقع برمیگرده به همون ملاک نفس الامر، یعنی ادراک معرفت با نفس الامر مطابقه. نفس الامر چیه؟ مصلحت عمومی. هر چیزی که به مصلحت عموم باشه اون تقدم داره، به اون چیزی که بخواد مصلحت فرد باشه و ضرر جامعه. بنابراین اینجا حرف درسته، اما ملاک مستقل نیست. این تا اینجا سه احتمال از احتمالات راجع به اصالت جامعه. یه چند تا دیگه احتمال هم هست که بعدا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.